ساعت 10 بامداد و وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. عربستان سعودی اعلام کرد اگر هدف حسن روحانی ایجاد ثبات در منطقه باشد از او حمایت میکند. تظاهرات خیابانی در برزیل روز پنج شنبه دست کم یک کشته بر جای گذاشت. و ایالت نیویورک یک بانک ژاپنی را به خاطر نقض تحریم‌های ایران، سودان و برمه 250 میلیون دلار جریمه کرد. روزنامه الوطن چاپ عربستان سعودی به نقل از ترکی بن محمد آل سعود، مدیر کل وزارت امور خارجه این کشور، نوشته است که ریاض از حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران در صورتی که او برای ثبات در منطقه و دخالت نکردن در امور داخلی دیگر کشورها تلاش کند حمایت خواهد کرد. روابط میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی به ویژه بر سر بحران سوریه، موضوع بحرین و برنامه اتمی ایران پرتنش است. عربستان و ایران در عراق، لبنان، یمن، افغانستان و اوپک نیز مواضع متفاوتی دارند. حسن روحانی یک روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری در مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط گفته بود که پایان دشمنی میان ایران و همسایگانش به ویژه عربستان سعودی در رأس اولویت‌هایش قرار خواهد داشت. صدها هزار نفر در شهرهای مختلف برزیل روز پنجشنبه در تظاهرات ضد دولتی شرکت کردند. بنابر گزارش‌ها در جریان برخورد یک خودرو با جمعیت تظاهرکننده در شهر ساو پائولو یک نفر کشته شده است. در همین حال دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل خواستار تشکیل جلسه اضطراری هیئت دولت شد. گزارش ها از ریو دو ژانیرو هاکیس نزدیک به 300 هزار نفر در این شهر روز پنجشنبه راه پیمایی کردند. پلیس در رویارویی با تظاهر کنندگان از گاز اشکاور و گلوله های پلاستیکی استفاده کرد. در شهر برزیلیا، پایتخت برزیل، پلیس با تظاهر کنندگانی که تلاش میکردند وارد ساختمان وزارت خارجه شوند درگیر شد. تظاهرات در برزیل که طی روزهای گذشته با اعتراض بر سر نرخ کرایه حمل و نقل آغاز شده، اکنون با اعتراضهای ضد دولتی در مخالفت با فساد اداری و همچنین مخالفت با هزینه‌های برگزاری بازی‌های جام جهانی 2014 میلادی ادامه یافته است. مقام‌های ایالت نیویورک آمریکا اعلام کردند بانک ژاپنی توکیو میتسوبیشی UFG به خاطر نقل و انتقال میلیاردها دلار که تحریم‌های اقتصادی علیه کشورهای ایران، سودان و برمه را نقض کرده 250 میلیون دلار جریمه شده است. به گفته اداره خدمات مالی وزارت خارجه آمریکا، بانک ژاپنی قبول کرده که طی سالهای 2002 تا 2007 100 میلیارد دلار را از طریق شعبه‌اش در نیویورک برای این کشورها منتقل کرده است. به گفته مقام‌های ایالت نیویورک آمریکا، بانک توکیو میتسوبیشی UFG این جریمه را پذیرفته و گفته که در آینده جلوی نقض مقررات را می‌گیرد. بخش عمده امور بانکی مربوط به پرداخت‌های نفتی ژاپن به ایران از طریق بانک توکیو میتسوبیشی صورت می‌گیرد. دیوان محاسبات ایران بانک مرکزی را متهم کرد که از یک سو باعث کاهش ارزش پول ملی ایران شده و از دیگر سو با فروش ارز به بهایی بالاتر از نرخ مرجع سود سرشاری به دست آورده. گزارش رضا ولی‌زاده را بشنوید.
گزارش دیوان محاسبات درباره تفریق بودجه سال 1390 میگوید بانک مرکزی ایران 65% موارد قانون پولی و بانکی کشور را رعایت نکرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، دیوان محاسبات کشور در گزارشی که روز 29 خرداد ماه منتشر شد اعلام کرد که بانک مرکزی ایران در سال 1390 ارزهای خریداری شده به بهای ارز مرجع را با نرخی بالاتر فروخته است و این کار نه تنها به بانک مرکزی بلکه به بانک‌های دریافت کننده ارز و نیز صرافی‌ها و دیگر مشتریان سود زیادی رسانده است. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی پیشین در آلمان می‌گوید این موضوع پیش از این هم سابقه داشته است.
چند سالی هستش که از تخلفات چند هزار میلیارد تومانی دولت آقای احمدی نژاد در بودجه گزارشات دیوان محاسبات تهیه میکنه که پر سر و صدا ترین اون هم مربوط به اولین بار این گزارش بود که دیوان محاسبات اعلام کرده بود 1000 میلیارد تومان از بودجه گم شده، یا به تعبیر دیگه مشخص نیست که در کجا هزینه شده.
پیشتر با اینکه قرائت گزارش دیوان محاسبات به مدت 2 ماه در دستور کار مجلس بود، اما هیئت رئیسه مجلس آن را بدون هیچ توضیحی کنار گذاشته بود. احسان مهرابی درباره هدف از کنار گذاشتن آن در ماه‌های گذشته و موکول به این روزها میگوید:
شاید به این دلیل که هیئت رئیسه مجلس نمیخواسته که گزارش دیوان محاسبات بر فضای انتخابات تأثیر بذاره و مجلس به سیاسی کاری متهم بشه، قرائت این گزارش رو به تأخیر انداخته. از سوی دیگه با توجه به که موضعی که آقای اژه‌ای داشتن درباره مخالفت با اظهار آقای احمدی نژاد به دادگاه و همینطور سرمقاله‌ای که آقای شریعت مداری نماینده رهبری در کیهان داشتن، بعیده که بخواد پیگیری این امر از سوی قوه قضاییه به نتیجه نهایی منجر بشه و آقای احمدی نژاد در یک دادگاه جدی برای پیگیری این موضوع حضور پیدا بکنن.
گزارش دیوان محاسبات به سود سرشاری اشاره می کند که سیاست چند نرخی شدن ارز نصیب بانک مرکزی کرده است. سیاستی که در 3 دهه گذشته فراز و فرودهای زیادی داشته است. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، می گوید:
ارز طی مدت طولانی در دوران بعد از انقلاب چند نرخی بود. حتی ما در وضعیتی و شرایطی بود که حتی 12, 13, 15 نرخ مختلف برای ارز در ایران اعمال می شد و بعداً با تلاش بسیار بسیار زیاد که مرحوم نوربخش رئیس کل بانک مرکزی در اون نقش بسیار مهمی رو ایفا کرد، در سال 1381 بالاخره ایران موفق شد که ارزش رو تک نرخی بکنه.
به گفته فریدون خاوند، تنها در موقعیت‌های استثنایی است که یک کشور می‌تواند به خودش اجازه بدهد نرخ چندگانه‌ای برای ارز داشته باشد، و اگرچه از سال 1381 تا 1388 ارز تک نرخی بوده، اما از سال 1388 از کنترل خارج شده است. دیوان محاسبات که بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی است، می‌گوید بانک مرکزی مبلغ 28617 میلیارد ریال از وجوه حاصل از فروش ارز را به حساب خزانه واریز کرده است، اما ما به تفاوت ریالی حاصل از فروش ارزی که به نرخ مرجع خریداری شده به وسیله بانک مرکزی 18000 میلیارد ریال بوده که به حساب خزانه واریز نشده است. این 18000 میلیارد ریال به چه سرنوشتی میتواند دچار شده باشد؟ جمشید اسدی، اقتصاددان در پاریس، میگوید:
فکر میکنم که دولت به مقدار بسیار زیادی در پی این بوده است که هزینه های خودش رو از این راه تامین بکنه. خب طبیعی است که نمیتونسته این پول رو به یک حسابی بفرسته که اون حساب فی‌القاعده میتواند زیر کنترل دیوان محاسبات و به ویژه مجلس بشه.
در جریان بررسی بودجه سال جاری، اعضای کمیسیون تلفیق با تک نرخی شدن ارز در سال 92 موافقت کردند، اما بازگشت به نظام تک نرخی چه پیش شرط هایی دارد؟ فریدون خاوند معتقد است:
این کاملا امکان پذیره. شرط اولش این است که ایران صادراتش به اندازه کافی باشه، حالا یا نفتش به وضعیت عادی برگرده یا صادرات غیر نفتیش اجازه بده که ارز فراوون بشه در اختیار مردم. شرط دومش این هست که نرخ ارز واقعی بشه. نرخ ارز مندرآوردی نمیتونه بشه. هر دولتی نمیتونه تصمیم بگیره که پول ملیش در قبال پولهای بین‌المللی چه ارزشی باید داشته باشه. این رو باید بازار تعیین بکنه. شرط سومی هم وجود داره و اینکه نرخ تورم در ایران کنترل بشه.
چند روز پیش رسانه‌ها اعلام کردند گزارش‌های دیوان محاسبات هم یکی از جمله دلایلی است که به احضار محمود احمدی نژاد به دادگاه منجر شده است.
گزارش رضا ولیزاده رو با هم شنیدیم. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک خبر اقتصادی و پشت و پس از اون سراغ گفتگوی اقتصادی روز هم میریم. به گزارش خبرگزاری دانشیان ایران ایسنا، قیمت ارز و طلا نسبت به روز گذشته کاهش چشمگیری داشته است. روز پنج شنبه سکه تمام طرح جدید 1,167,000 تومان، سکه طرح قدیم 1,140,000 تومان، نیم سکه 620,000 تومان و ربع سکه 390,000 تومان به فروش رسید. هر گرم طلای 18 عیار هم 108,000 تومان و هر مثقال طلا 427,000 تومان قیمت گذاری شد. خبرگزاری دانشجویان ایران اسلامی افزاید که هر دلار روز پنجشنبه 3300 تومان و هر یورو 4500 تومان به فروش رسیده است. شماری از مسئولان اتاقهای بازرگانی استانها مطالبات اقتصادی خودشون از دولت 11 مطرح کردند که مهمترین اونها در آخرین شماره روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران منتشر شده. فهیمه خضر حیدری در گفتگویی که با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا داشته، ابتدا این پرسش رو مطرح کرده که در مطالبات مطرح شده چه نکاتی بیشتر جلب توجه میکنه. فریدون خاوند در پاریس:
این مطالبات که در واقع فهرستی است از چالش‌های اقتصادی فعلی کشور از طرف مسئولان اتاقای استان‌ها به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران منتقل شده و از طرف همین نهاد هم منتشر شده. جمعاً 20 مطالبه در این فهرست ردیف شده و از دولت آتی حسن روحانی خواسته شده به اونها توجه بکنه، از جمله اینکه بازار ارز به صورت جدی اصلاح بشه، همکاری واقعی بین دولت و اتاقای بازرگانی به وجود بیاد، خصوصی سازی به صورت حقیقی انجام بگیره، فساد و راندخاری از میان بره، نابسامانی در تصمیم گیری اقتصادی رفع بشه و غیره و غیره. از محمد نهاوندیان رئیس فعلی اتاق ایران به عنوان یکی از چهره‌های مهم اقتصادی در دولت آتی آقای روحانی نام برده میشه و اگر این گمانزنی به واقعیت تبدیل بشه، او احتمالاً میتونه نظر تشکل‌های اقتصادی رو در دولت آتی منعکس بکنه.
خب آقای خواوند، حالا همه مطالبات مطرح میشه و نظر میدن به دولت و از چهره‌های نام برده میشه، فکر میکنید که اگر به این مطالبات مطرح شده حالا از سوی اتاق بازرگانی توجه بشه، پاسخ داده بشه، آیا ما شاهد بازسازی اقتصادی خواهیم بود در ایران؟
هر کدوم از این مطالبات به خودی خود موجه هست و نیازهایی رو برآورده میکنه، ولی برای اینکه چرخ اقتصاد ایران واقعا به حرکت در بیاد، یک کلمه جادویی وجود داره که در همه دنیا جواب داده، در ایران هم میتونه معجزه بکنه و اون کلمه اعتماد هست. اگر آقای روحانی بتونه در درون کشور و همینطور در روابط ایران با دنیا فضای اعتماد به وجود بیاره، خیلی از مشکلات حل میشه. با ایجاد فضای اعتماد هست که مردم به آینده امیدوار میشن، سرمایه گذاری به کار میفته، بازرگانی جان میگیره، پول ایران صاحب اعتبار میشه و غیره و غیره. کلید معروف آقای روحانی باید اول در جعبه ای رو که اعتماد در اون زندانی شده باز بکنه.
خب ما فرصت خیلی کوتاهی داریم، حالا که شما از مردم یاد کردید به این پرسش هم پاسخ بدید لطفاً که مردم تا چه حد حاضرن صبر بکنن و فرصت بدن به دولت 11 هم.
آقای روحانی بیش از هر چیز باید بلایی رو که بر سر اقتصاد کشور اومده و دامنه ویرانی ها رو با مردم مطرح بکنه تا واقع بینی به وجود بیاد. تا وقتی که دولت 11 از اعتماد برخوردار باشه و در عمل نشون بده که از اراده کافی برای مقابله با چالش ها برخوردار هست، مردم حاضرن برای خروج از دشواری های فعلی صبر بکنه.
گفتگویی رو شنیدید با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. یک خبر دیگر رو به آگاهیتون میرسونم و پس از اون هم یک آگاهی رو خواهیم شنید. نمایندگان پاکستان و افغانستان روز پنجشنبه در محل شورای امنیت سازمان ملل متحد بر سر اختلافات خود در خصوص حضور تندروهای اسلامی در مناطق مرزی مشترکشان با یکدیگر درگیر شدند. ظاهر تنین نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به شورای امنیت گفت خاک پاکستان همچنان مخفیگاه تروریست هاست و مسعود خان نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد ضمن رد این ادعا گفت بسیاری از حملات تروریستی در خاک پاکستان در افغانستان طراحی می شود. اما همراه ما باشید.
باید سانتریفیوژ بچرخه، ولی کشور هم باید بچرخه.
جلالی سیاسی آزاد باید کرد.
یه حرفی که زدید که میدونید که دروغه، خودتون که میدونید دروغه.
برادر شهیدم حیاتو پس گرفتم.
حسن روحانی، وعده ها و انتظارها. جمعه 6 عصر تهران، یک ساعت مستقیم و زنده با شما و کارشناسان در ساعت ششم. نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
خب به این ترتیب به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. برنامه ساعت ششم رو امروز میتونید به صورت زنده از همین استودیو پیگیری کنید. اگر که مایل هستید در این برنامه حضور داشته باشید میتونید به 6@radiofarda.com ایمیل بزنید. در ادامه موزیک های روز فرنگی و ایرانی انتظارش